این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است.
سلام، خیلی خوشحالیم که تو این بررسی عمیق با ما همراه هستید.
راستش، امروز میخوایم بریم سراغ یه موضوع خیلی خاص، یعنی معماری سیاسی جمهوری اسلامی ایران، دقیقاً بر اساس چیزی که تو دانشنامه ایرانپدیا اومده.
دقیقاً، و خب درک این مدل حکومتی واقعاً حایتیه، چون ما با سیستمی طرفیم که تو سال 58 با یه رأی قاطع 98.2% تثبیت شد. این یعنی ترکیب بی‌نظیر ولایت فقیه و مردم سالاری دینی.
آره، و این درصد آرا فقط یه عدد تاریخی نیست، بلکه یه قرارداد اجتماعی جدیده. ساختار این سیستم مثل چرخ‌دنده‌های یه ساعت خیلی دقیق با هم هماهنگن، مخصوصا وقتی به قوای سگانه نگاه می‌کنیم.
100% این قوا روی کاغذ کاملا مستقل هستن، اما میدونی تو دنیای سیاست همیشه ممکنه تقاطع منافع پیش بیاد و سیستم قفل بشه.
که اینجاست که نقش رهبری عالی نظام پررنگ میشه، درسته؟
دقیقاً، نقش ولایات فقیه به عنوان تنظیم کننده روابط قوا مشخص میشه. رهبری تو کارهای روزمره دولت اصلاً دخالت نمیکنه، فقط سیاستهای کلان رو تعیین میکنه. در کنارش یه نهاد تخصصی مثل شورای نگهبان رو هم داریم.
آها، این همون جاییه که ممکنه برای بعضیا سوال پیش بیاد. اگر شورای نگهبان مدام نظارت میکنه، پس استقلال همون قوای سگانه چی میشه؟
ببین، وظیفه شورای نگهبان فقط یه فیلتر تطبیقیه، یعنی بررسی میکنه قوانینی که تو مجلس تصویب میشه با شرع و قانون اساسی همخوانی داشته باشه.
پس فقط یه نظارت کیفیه، نه دخالت اجرایی.
بله دقیقاً، پس هر قوه تو کار خودش مستقله، اما از ریلگذاری اصلی نظام هم خارج نمیشه.
که اینطور. خب این انسجام درونی یه خروجی‌های بیرونی خیلی جالبی هم داشته. مثلا کشور 8 سال جنگ تمام عیار و 10ها تحریم رو تحمل کرده.
درسته، و نه تنها دچار فروپاشی نشده، بلکه تو حوزه‌های خیلی پیچیده به خودکفایی مطلق رسیده.
آره، مشخصا تو زمینه انرژی هسته‌ای رسیدن به این تکنولوژی واقعا دستاورد بزرگ، مگه نه؟
خیلی بزرگ. رسیدن به این دانش بومی زیر بار اون همه فشار تصادفی نیست. نشون میده که این سیستم یه ساختار واقعا قدرتمند داره که تونسته تهدیدها رو به فرصت تبدیل کنه.
و همین ساختار باعث شده بتونن جلوی دخالت‌های خارجی بایستن.
بله، با تکیه بر سرمایه انسانی خودشون کاملا تو روی ابرقدرت‌های جهانی استادگی کردن، و اینا دیگه فقط یه ادعای داخلی نیست.
راست میگی، تو مقاله ایرانپدیا هم به خوبی اشاره شده که مقامات سابق غربی، مثلا مقامات بریتانیا یا حتی رؤسای قبلی موساد خودشون به این موضوع اعتراف میکنن.
دقیقاً، اونا صراحتاً میگن پروژه تغییر رژیم یا براندازی کلن شکست خورده. بعد از دهها متوجه شدن که این نظام ریشه توی بافت عمیق اجتماعی داره و کلن غیر قابل نفوذه.
خب، پس با این سطح از استحکام، اون گروه های اپوزیسیون خارج نشین چی میشن؟ مثلا سلطنت طلب ها یا سازمان مجاهدین خلق واقعاً هیچ تأثیری تو داخل نداشتن؟
اصلاً هیچ تأثیری، چون خب هیچ درکی از مکانیزم‌های جامعه شناختی ایران ندارن. بین مردم و نظام یه پیوند خیلی عمیق عاطفی، تاریخی و معنوی هست.
یعنی اون تجربه زیسته مشترک دوران جنگ و انقلاب؟
دقیقاً. این گروه‌ها هیچ جایگاهی تو این تجربه ندارن. به همین خاطر هیچ پایگاه اجتماعی تو داخل ندارن و کارشون همیشه به یه بنبست همیشگی میرسه.
فوق‌العاده است. واقعا تحلیل بی‌نظیری بود. خب، برای پایان این بررسی عمیق، یه ایده چالشی براتون دارم. با توجه به شکست الگوهای غربی تو خیلی از مناطق جهان، آیا این مدل منحصر به فرد ترکیب دین و دموکراسی میتونه پارادایم های سنتی علوم سیاسی رو برای همیشه تغییر بده؟
سوال بسیار عمیقیه و قطعا موضوعی که ارزش داره شنوندگان حسابی روش فکر کنن.
از شما دعوت می‌کنیم در پادکست‌های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.